در باب مفهوم شناسی تشکل اسلامی که برای او باید هدف مشخص و دقیق، هدف لیزری تعریف بشه تا امکان تجمع ادامه دار به خصوص وسط صحنه و معرکه پیش بیاد، یه نکته ایست که هر جریان سیاسی و فکری که در موردش حساسیت کافی نشون نداده چوبشو خورده، همینطور چوب زده به جامعه، یعنی هم صدمه زده به جامعه، هم صدمه زده به خودش و صدمه خورده. کار جمعی اساساً از این لحاظ دو سنخه، یک کار جمعی و تشکیلاتی است با اهداف خودخواهانه، یه عده‌ای برای کسب ثروتی یا قدرتی یا ریاستی یه امتیاز مادی دور هم جمع میشن با هم تقسیم کار کنن، یه سازمان نسبتاً پیچیده ایجاد کنن تا بتونن بر بقیه جامعه که معمولاً فرادا تصمیم میگیرن و تک تک عمل میکنن مسلط بشن. و اگر درست به لحاظ فنی یعنی قوی عمل کنن موفق هم میشن، اما هیچ رابطه عمیق ایمانی و قلبی اینا رو به هم دیگه وصل نمیکنه، چون در اون جمع و تشکیلات هر کسی به فکر خودشه. اگر با بقیه مرتبط میشه، متصل میشه، هدفش اینه که چجوری بقیه رو در مسیر منافع خودش به کار بگیره، چجوری از بقیه سواری بگیره، کمتر سواری بده بیشتر سواری بگیره. اما در یک تشکل عاشورایی، جمع انقلابی، یک حزب توحیدی، یک انجمن، یک گروه، یک جبهه انقلابی، افراد به هم نزدیک میشن نه برای استیصار، استعصار یعنی ترجیح خود بر دیگران، بلکه برای ایثار یعنی ترجیح دیگران بر خود، فدا کردن خود برای دیگران. اینا تفاوت های مهمیه بین دو سنخ کار حزبی، دو سنخ کار تشکیلاتی تو هر حوزه‌ای به خصوص سیاسی، فرهنگی، حتی اقتصادی، با اینکه بازار محل مسابقه سوداوری است دیگه، ظاهرا بازار دیگه جایی که هر کسی باید برای خودش کار کنه، ولی در این حال بازار اسلامی و بازار کفر یه تفاوت اصلی و جوهریش اینه. تو بازار اسلامی شما کار اقتصادی میکنی، هدفت هم ضرر کردن و ضرر دادن نیست، هدفت سود بردن است، اما یک سود مشروع معقول که به قیمت ضرر دیگران تمام نشه. یعنی تو بازار اسلامی توی فعالیت تشکیلاتی اقتصادی، حتی یک رقابت اقتصادی، یه رقابت سالم برادرانه است، دوستانه است، رقابت گرگ‌ها و سگ‌ها با هم نیست، همدیگر رو بجرن برن جلو که برد تو باخت من باشد، برد من باخت تو. این برد برد که شنیدین، این حرف درستیه بین دوستان، بین مردم، نه با دشمن. بله در اقتصاد، در روابط اجتماعی، در خانواده، روابط همه باید برد برد باشه، یعنی همه باید به حقوقشون برسن، سود ببرن، کسی نباید له بشه، ضرر کنه. منتها بعضی ها برداشتن این تعبیر برد برد رو با دشمن به کار بردن، مثل که بگیم در عاشورا حسین و یزید یک کاری کنن برد برد بشه، هم یزید پیروز بشه هم حسین پیروز بشه، نگیم پیروزی یکی شکست دیگری است. با دشمنان حق که برد برد نداریم، مگه تجارت داریم؟ تجارت نیست، کاسبی نیست. اما چرا در جامعه، تو خانواده، رابطه زن و شوهر، والدین و فرزندان، همسایه با همسایه باید برد برد بشه، یعنی همه به حقوقشون، به منافعشون برسن، نه که یکی له بشه تا او یکی دیگه سود ببره و بره جلو. این روابط حتما غیر اسلامی است، بین خریدار و فروشنده، بین استاد و شاگرد، بین مالک و مستأجر، همه همینطوره. در نظام سیاسی هم مدیریت ها و مدیریت و مردم باید یک همچین رابطه داشته باشن، هر کدوم بدونن وظایفشون، حقوقشون، حدودشون چیست. این تعبیر برد برد با دشمن غلطه و مغالطه‌ای که این وسط شد، اگر نگیم بعضیا بالاتر از مغالطه دنبال اهداف دیگری بودن، همین مسئله است که یک مناسبتی که در جا درون یک جامعه توحیدی مطرح میشه، جامعه اخلاقی، که هر کسی به حقوق خودش قانع است، حدود خودش رو میپذیره، به حقوق دیگری تجاوز نمیکنه، ولی اینجا برد. اما تو یک جنگ با دشمن که حیوان صفتی، استکبار خصیصه ذاتیشه، اصلا او برای کسی بردی قائل نیست. او میگه تمام عالم مال من، بقیه همه زیر دست ما یا زیر پای ما لهشن. اونا جز به برد و باخت نمیاندیشن. نتیجهش هم دیدید این برد چی شد. نتیجهش باخت کامل. آخرش شما برای حداقل حقوق این ملت باید التماس کنی از کسانی که ذره ای حرمت برای این ملت و حقوقش قائل نیستن. یعنی هم ذلت هم و عقب نشینی و امتیاز دادن، هم آخرش هم بدهکار بودن و متهم شدن. این اینجا غلطه. اما توی فعالیت اجتماعی انقلابی دینی توحیدی، حتی اگر تو بازار اقتصاد باشد که جای رقابت اقتصادی، رقابت سالمه، قرار نیست که من سود ببرم نامشروع. سود نامشروع یعنی سود مشروع به علاوه سود مشروع من به علاوه سود مشروع تو، هر دوش برای من، که وقتی برای تو مشروعه برای من میشه نامشروع. اینه معنیش دیگه. چه کسانی میتونن کار گروهی جمعی و تشکیلاتی بکنن؟ کسانی که به حقوق خودشون قانعند و به حقوق دیگران احترام میذارن. اینجا برد معنا داره. کار جمعی، گفتگو، معامله، تجارت، سیاست، همکاری معنا داره در یک ساحت و یک سازمانی که اخلاق برش حاکم باشه، عدالت حاکم باشه، عقلانیت باشه. زیرا که عقلانیت نیست، امکان حرف زدن نیست. با کی حرف میزنی؟ با کسی که عقل نداره یا عقل و قبول نداره؟ از بازار میتونی این مناسبات سالم رو داشته باشی تا وسط جبهه، تا تو کربلا. اونجا هم شما اهل ظلم نیستی، حتی به دشمنانت ظلم نمی کنی. این سید شهدا زودتر از دشمن رسیدن به فرات. اینا رسیده بودن، آب دست اینا بود. بعد نیروهای هور، اون طلایه سپاه دشمن که یک جمع هزار یا چند هزاری بودن، رسیدن. خب اونا باید می آمدن از شریعه، از همین جایی که دست امام حسین بود آب می دادن و اسباشون خودشون آب میخوردن. از همه جا که نمیشد رفت پایین، جای خاصی رودخونه داشت که میشد رفت و اونجا دست امام حسین بود. بعض از یاران امام حسین علیه السلام فرمودن اینا دشمن هم میخوان ما رو بکشن، بزنن نذاریم میان لبه فرات. جنگ شروع کردن اینا، ما وسط جنگیم. امام حسین فرمودن نه، بگذارید بیان. خودشون راهنمایی کردن. بعد جالبه، اونا اسباشون چون تو بیابان تشنه دویده بود، خسته بود، اینا اسبا، امام حسین گفتن یه جوری به اسبا آب بدید که این اسباتون صدمه نبینن. آوردن خودشون یه مقدار آب به اونا، به سربازای دشمن، که اسبا رو اینجوری آب بدید، اینا تشنه هم دویدن، یه وقت آسیب نبینن. یعنی امام حسین به فکر اسب دشمناش هست. این وقتی میگم جبهه توحیدی با تو می جنگی، یعنی تو داری با ما می جنگی، سر ما رو هم شما می برید، بعد هم ما رو تشنه می گذارید و چشش ما هم نمی گذارید آب بخوره، ولی این کار رو هنوز نکردید و من نگران تشنگی اسباتونم هستم. این تفاوت دو تا جبهه هست، دو تا تشکله. بنابراین این کار گروهی تشکلی توجه داشته باشیم که کار جمعی رو ما اگر از تو خانواده یاد گرفتیم، تو مدرسه، تو محله، تو مسجد، تو بسیج، بعد تو تشکلات، تو مدرسه، دانشگاه، بعد کم کم میتونیم یه شاخه های از حزب الله رو تشکیل بدیم، یعنی حزب سیاسی و تشکل فرهنگی داشته باشیم که با روش درست عمل بکنه، والا نمیشه. اگر تو روابط محدود تشکیلاتی نتونیم درست عمل کنیم، فردای بین ما و شما کسانی مدیر میشن، مسئول میشن یه جایی، اونجا هم قطعا نمیتونن به روش درست عمل کنن. کار جمعی مؤمنانه، چه 72 نفر باشن در برابر 10,000، به اقلیت مطلق به لحاظ مادی که قطعا شکست مادی و نظامی میکنن و همه شهید و قتل عام میشن، چه یک کار بزرگ جهانی و بین المللی اونایی که یک فراورده اجتماعی است، یک حرکت جمعی است که مبناش، شروعش، آغازش تعامل آزاد و انتخاب آگاهانه افراده. یعنی هیچ جمع تحمیلی و زورکی نمیتونه یک جمع مؤمنانه باشه. جمع مؤمنانه مبتنی بر عشق و ایمانه، نتیجهش هم فداکاری و ایثاره. مسابقه قدرت و ثروت و ریاست و شهرت بین افراد را نمیفته، اتفاقا مسابقه میذارن در گمنامی، مسابقه میذارن در اینکه کی بیشتر خدمت کنه، بیشتر خادم باشد، کمتر مخدوم، کی پنهانی فداکاری کنه بدون اینکه ازش تشکر کنن. درست این دو نوع حزب، یعنی حزب الله و حزب الشیطان، مناسبات حاکم در درونشون متضاد با همه. اونجا تو این تشکیلات هدف مشترک، خود انگیختگی درونی، انتخاب آگاهانه، هویت ایمانی و وحدت آزادانه، در این حال بعد یک سازماندهی کم هرچه پیچیده تری ایجاد میشه برای تقسیم کار، تخصص گرایی هم کاملا رعایت میشه. هدف نهایی هیچ کس تو اون جمع من نیست. امام میگفت نگید من، بگید مکتب من. هدف مکتب منه، نه من. هدف ما و همه است، نه من. اما تو حزب شیطان، یعنی همه احزاب و تشکلهایی که با اصالت دنیا شروع میشن، قطعا به نزاع و درگیری ختم میشه، چون مسابقه سر این میشه که کی بیشتر بخوره، کی کمتر ضربه بخوره، بیشتر نانشو بخوره. دعوا سر اینه، حالا میخواد اسمش مذهبی باشه غیر مذهبی فرق نمیکنه، خود ما و شما گرفتارش میشیم. هدف نهایی اینه که کی وضعش بهتر بشه به لحاظ مادی. این میشه یک سازمان غیر الهی. مبنا حب الدنیاست که پیامبر اکرم فرمودن رأس و منشأ همه خطاها و خیانتها همین خودخواهی و منفعت پرستی شخصی است، که من مقدمم بر همه، من بر خدا مقدمم، بنابراین بر خلقم مقدمم، خلق همه فدای من. اگر با خلق با دیگران همکاری هم میکنم، مثلا انتخابات حزب تشکل یک کار جمعی است، این همفکری و همکاری سازمانی راستا و هدف نهاییش اینه که چجوری بقیه رو استخدام کنم در جهت منافع خودم، تا کجا با جمع برم جلو، بعد کجا پامو بذارم رو شونه بقیه برم بالا، بقیه رو استخدام و استثمار بکنم. تا این لحظه به کار جمعی تن میده، از اون لحظه که دیگه ببینه بقیه به دردش نمیخورن، ای باید به درد بقیه بخوره، از اون لحظه به بعد دیگه از جمع جدا میشه، تن به کار جمعی نمیده، چون دیگه احساس استغنا و بی‌نیازی از دیگران میکنه، میشه تشکل مادی. یک سنه داشتم میخوندم همین چند روز پیشا، کاش که میآوردم برای شما میخوندم اینجا، مرحوم صاحب عروه یزدی، مرحوم یزدی از علما و مراجع بزرگ نجف بود، همین کتاب عروه الوثقا که کتاب مرجعی تقریبا شد برای مباحث فقهی و خیلی از مراجع به او حاشیه زدن منتشر شده، در نجف بودشون. رساله ها میدونین مراجع ما رساله نمی نویسن که مثلا بشینه مثل کتابی که تألیف میکنن هر صفحه چند تا این مسئله بشینه برن جلو، اصلا هیچ مرجعی هیچ رساله‌ای ننوشته. بعضی شاگردان یا دفترشون و اینا حاشیه های جمله های حاشیه هایی که این مرجع زده به نظر او مرجع قبلی، مثلا همین مرحوم یزدی صاحب عروه، ایشون یه فتوای قضیه داده گفته دلیل منم اینه برای این فتوا، این دلیل عقلی منه، اینم دلیل نقلی منه. بعد این مرجع به اون نقد میکنه، میگه من این قبول ندارم، این دلیل عقلی اشتباهه، این دلیل نقلی درسته یا غلط فلان. کسی که اونا رو با استدلال رد بکنه دیگه این میشه یک جور مثلا مثل گواهینامه اجتهاد و مرجعیت. و اتفاقا یکی از اشکالاتی که الان به این سبک رساله نویسی هست اینه که با ادبیات تو فضای حوزوی و درس خارج فقه اصولی نوشته شده، اینا هم باید ترجمه بشه. بعضی از این مسائل به لحاظ نظری حوزوی مهمه، ولی به لحاظ عمل اجتماعی امروز مطرح نیست بخشش. وقتی بیاریم اینو میگن آقا مانیفست زندگی دینی اینه. نخیر، مانیفست زندگی دینی رساله های عملی فعلی ما نیست. اتفاقا بین این رساله ها هم با اون مانیفست دینی باز اون خصوص منوجه، یعنی یه بخشش که تو رساله ها هست مسئله امروز زندگی دینی است، یه بخشش نیست، یه بخشش مهمی هم از زندگی دینی است که کاملا فقهی است و باید تو رساله ها باشه و نیست. تو روش نوشتن رساله باید حتما یک بازنگری بشه. اول انقلاب بعضی از آقایون شروع کردن این کارو، کردن یه تدوین به اصطلاح خواننده محور، ولی متاسفانه باز تعطیل شد. اینا الان به سبک نویسنده محوره. این سبک برای محقق خوبه، اما برای مقلد، کسی که استدلالا اینا رو نمیدونه و اصلا نمیدونه چی به چی مربوطه، بخواد همین لحظه بفهمه الان من چیکار باید بکنم، حتما بایستی اینا میشه به روش فصیح‌تر، بلیغ‌تر، مناسب‌تر، اولویت بندی شده‌تر، حتی با دقت در نگارش و نثر و ویراستاری. اینا دیگه کار مراجع نیسته، این کار این شاگردا و ایناست دیگه. حالا اینم در حاشیه گفتیم، مرحوم استاد کاظم آیت الله یزدی صاحب عروه الوثقی دیدم نوشته مسئله که خب ظاهرا چون فتوا داده مثلا که چون غرب بر اقتصاد ما داره مسلط میشه، اون اوائلی بوده که اینا داشتن کاملا مسلط میشدن بر اقتصاد ایران و عراق و اینا، میگه که شرعا حرام است و از مؤمنین میخوام که کالاهای اروپایی مصرف نکنن و فقط کالاهای داخلی رو مصرف بکنید، حتی اگر جنسش بدتره، چون وظیفه شرعی است تقویت تولید کننده داخلی و اینکه بازارها رو ندیم دست اینا، چون اینا این مسلط میشن بر ما. ببینید یه مرتبه میشه تولید لباس اسلامی مناسب، یعنی لباس اسلامی باید تعریف بشه، لباس زیبا با نشاط درست، اما پوشش عفت متانت اخلاق، لباس اخلاقی. یه مرتبه ببینید تولید لباس، ایشون میگه اقمشه و امتعه و اینا، تولید کالا، تولید جنس اینا میشه واجب شرعی مثل نماز. اینجوری مرتبه حریم و حدودا جا به جا میشه و معیارش باید روشن باشه. همین خطی که بچه های ما انقلاب ما رفت، همین خط الان رفته به کشورهای عربی و شمال آفریقا و خاورمیانه، همه دنیا رو به هم ریخته. همین خطه. آقا تو نیویورک داشتن مصاحبه میکردن، تو لندن و نیویورک با این جوونا که اومدن تو خیابون علیه 99% علیه وال استریت و نظام سرمایه‌داری، که اصل لیبرالیسم اقتصادی گذشت، لیبرالیسم مثل کمونیسمه و باید به زباله‌دان تاریخ بره، گفتن ما از جوانان مسلمان مصر و تونس و اینا الهام گرفتیم، اینجا هم میدان تحریر ماست. خود مصر و تونس و جوانان عرب از کجا الهام گرفتن؟ تا قبل از انقلاب اسلامی که در تمام جهان اسلام و عرب انقلابی اتفاق نیفتاده بوده که اصلا مردم بیان تو خیابون شعار الله اکبر بدن رژیم سرنگون کنه، اصلا نبوده اینا تا قبل از انقلاب ما. خب پس این تحول از کجا شروع شد و بعد رفت به جهان عرب و جهان اسلام و الان بعد رفته به اروپا و به نیویورک و لندن؟ دنیا داره تغییر میکنه، پس شما میتوانید. این خوبه که بگید میشود، اما هی پوز دادن به گذشته نه. بله، اگر به این منظوره که آقا همون شروع بود که بعد بالید و امروز شده تمدن حاکم بر جهان، این حرف درسته. که البته این تمدن به شما بگم علائم پیریش کاملا داره به چشم میخوره. تمدن غرب الان حدود در قرن سوم چهارمش تکوینشه و در قرن سوم اقتدار جهانیشه، چون اینا از قرن 19 تقریبا دیگه حاکم شدن. قرن 19 و 20 بعد از حدود 200 سال علائم پیری و زوال کاملا درشون به چشم میخوره. همین شکست ها، این فروپاشی ها، اینا فروپاشیه، اینا شوخی نگیرین اینا رو. فروپاشی مثل ساختمون نیست یه مرتبه بریزه، اینا علائم پوسیدگیه. به لحاظ ایدئولوژیک پوسیدن، مشروعیت ایدئولوژیک رفته زیر سوال، محبوبیت رفته زیر سوال، اقتدار میره زیر سوال، بحران اقتصادی، بحران اخلاقی، بحران خانواده، هی جنگ درست کن، تهدید کن، حمله کن تا شکست تو، فروپاشی تو یه مدتی عقب بندازی. تا کی کارو میشه کرد؟ هی جنگ پشت جنگ. بالاخره باید وایستی با واقعیت روبرو بشی. اگه به این سبک اینا ادامه بدن، اینا آغاز پایانشونه. از آغاز پایان هم کمی گذشتیم، مگر اصلاح کنن خودشونو که بعید میدونیم اصلاح کنن. امام میگفت تمام مصیبت ها و بدبختی های این جامعه ما منشأش دانشگاه و حوزه است، تمام پیشرفت ها و موفقیت های ما هم باز منشأش دانشگاه و حوزه است.
ما دو تا دانشگاه داریم، دو تا حوزه، دو جور دانشجو و استاد داریم، دو جور حوزه. صرف استاد بودن، دانشجو بودن، طلبه بودن، مگه اینا کافیه؟ مگه اینا ارزشه؟ امام میگفت تمام این فرقه سازیای انحرافی، مذهب سازیای انحرافی، عرفانای انحرافی، برگردید پشتش یه آخوند فاسد منحرف هست. نمونهش همین بهائیت و بابیگری، اینا اصلش یه آخوند نمای شیعه بود دیگه. ادعای نیابت امام زمان کرد، بعدم گفت خود امام زمانم، بعدم گفت اصلا یه پیغمبرم حالا که اینجوریه. بعدم دید یه عده دومش گفت آقا اصلا ما خداییم. آخرش ادعای خدایی کرد دیگه. ما گفتن شریعتت کو؟ گفت این شریعت واجب و حرام گذاشته، هیچ چی نجس نیست، همه چی پاکه. ازدواج هم می‌خواید بکنین با خواهر و مادر و دخانیاتون هم می‌تونین ازدواج کنین، حلاله، شریعت آورد. خب اینجوری که همه میتونن شریعت بیارن که منشأ انحرافات مذهبی برمیگرده آخرش به یک روحانی فاسد، روحانی نما. منشأ تمام جنگ‌ها و خشونت‌ها و جنایت‌ها در تاریخ آخرش برمیگرده به یک دانشگاهی. مواد مخدر، تکنولوژی مواد مخدر از کجا آمده؟ از تو بقالی سر کوچه آمده؟ نخیر آقا از تو دانشگاه آمده. بمب اتم، بمب هسته‌ای اینا از کجا آمده؟ از تو دانشگاه آمده، از تو آزمایشگاه آمده. اون فلسفه اخلاقی که بگه اخلاق دروغ، همه چی نسبیه، هر کار کردی کردی، از کجا آمده؟ از تو نونوایی محل آمده؟ نخیر آقا از تو دانشکده علوم انسانی آمده. بجو منشأ تمام مفاسد و مصیبت‌ها و بدبختی‌های بشر از علما و دانشمندان است. منشأ تمام سعادت هم از علما و دانشمندان است. تقدیس کلی همینجوری علم خودش انگار خوبه. علم چی آقا؟ علما، دانشمندان، دانشمند این دانشگاهی، این ممکنه بدترین آدم باشه، ممکنه بهترین انسان باشه. با کدوم نگاه رفته سراغ علم و با این علم، با این تخصص چیکار می‌خواد بکنه؟ چه دانشگاهیش، چه آخوندش؟ این تجلیل و تقدیر و تقدیس مال کدوم علمه؟ باید تفاوت این دو نوع نگاه به علم باید بفهمیم. اینجا میشه دینی و غیر دینی، دانشگاه اسلامی غیر اسلامی، مفروضات اینا تفاوتایی داره. فرمودن وظیفه ما در برابر اساتیدی که سکولاریسم را تئوریزه کرده و فقط ترجمه ها را تدریس میکنن چیست؟ اگر آگاهند، اگر ناآگاهند باید آگاهشون کرد که آقا کمی به خودشون آورده، چند تا نشکون علمی منظور ما، نه که خدای نکرده جسارتی بشه، چند تا نشکون علمی لازمه. اگر نمیدونن، اگر میدونن و میکنن که خب دیگه بحث گردن کلفتیه دیگه. بنده از دانشجویان رشته علوم سیاسی هستم، با توجه به حاکمیت فضای سکولاریسم در این رشته راهکار شما چیست؟ راهکار اینه که با مطالعات، البته راهکار اصلی دست نظامه، یعنی اینایی که مسئول علوم انسانی هم که البته یک هیئتی هم تشکیل شده مشغولن، امیدواریم انشالله اینا کارشون بالاخره به یک نتیجه برسه. استادی در این علوم اینا شده یک حالت پرستیژ و منزلت و اجتماعی و وسیله نون خوردن اینا. وقت شما بخواید یه اصلاح معرفتی تو عرصه آموزش ایجاد بکنی، نمیشه هم آب و نون یک کسایی به این مسائل گره بخوره هم بری اصلاح کنی. باید این رابطه ای رو با مسئله معیشت و منزلت یک کمی گسست منطقی ایجاد کرد تا بشه با مسئله نه اقتصادی یا صنفی بلکه علمی با مسئله برخورد کرد. اما تا اون نشه، که تا وقتی شما درساتون هم خوندید دفتر پیکارتون، خودتون شخصا مطالعات اسلامی داشته باشید در کنارش. علوم ریاضی که فرمودید از آثار مسلمانان الهام گرفته شده، در گذشته حتی قبل از میلاد کسانی چون ارسطو و غیره بوده است. چگونه توجیه؟ من نگفتم نبوده است، عرض کردیم بعضی از علوم ریاضی مثل همین جبر، مثلثات، اینا اصلا نبوده است تا قبل از خوارزمی، تا قبل از متفکران اسلامی. اینا اصلا چنین علمای بعضی علوم اصلا وجود خارجی نداشت، اصلا اینا ابداع کردن. بعضی علوم هم بوده است، منتها تحولات بسیار بزرگ و پیشرفت‌های بزرگ در دوره تمدن اسلامی به دست اینا شده. من فقط یک نمونهشو به شما بگم براتون جالبه. در سوئد بودم، یک محقق اونجا بود که ایشون به من گفت بیا آقا تو کتابخونه استکهلم کتابش هم بدنشون بدم. من که در این کتاب میگفت دقیقاً توضیح داده که حتی این 1-2-3 ریاضی، حروف اعداد ریاضی غربی، اینا همه ابداع خوارزمیه، ریاضیدان ایرانی. میگفت اونجا اصلا اثبات نشون میده اصلا یه ایرانی همین 1-2-3 رو ابداع کرده، که 1 یک زاویه داره، 2 یه زاویه اینور، یکی اینور، 3 دو تا زاویه این طرف، یکی اون طرف، 4 4 تا. اصلا این ابداع خوارزمیه، این یک نمونهش فقط. حالا برو بقیهش پیدا کن.